بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين الهداة المهديين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. عن الإمام الحسن بن علي المجتبى صلوات الله وسلامه عليه: يا ابن آدم إنك لا تزال في هدم عمرك منذ سقطت من بطن أمك، فخذ مما في يديك لما بين يديك، فإن الكافر يتمتع وإن المؤمن يتزود. وكان صلوات الله عليه إذا ذكر هذه الموعظة تلا هذه الآية: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. این دهه سوم ماه ربیع الاول چند تا مناسبت قابل توجه و مهمی رو درش اتفاق افتاده. امروز به عنوان روز ورود حضرت معصوم سلام الله علیها به قم هم گفتن بوده و در سایه این بزرگوار و برخوردار از نعمت دختر امام و خواهر امام و عمه امام، امامزاده لازم التعظیم، کنار حوزه علمیه یکی از نعمتهای بزرگی است که امیین از این نعمت برخوردار هستن. انشاءالله ما هم قدردان این نعمت بزرگ باشیم. یکی از رویدادهایی که همین روزها اتفاق افتاده صلح امام حسن مجتبی است در سال 41 از هجرت. من راجع به صلح میخوام مطالبی رو امروز خدمتتون عرض کنم که چی شد واقعا این صلح که برای برخی از نزدیکان حضرت مجتبی علیه السلام انجام این صلح خیلی سنگین بود و مشکل پذیرش این صلح. امروز صبح من مناقب رو نگاه می‌کردم، جلد 4 مناقب رو، خیلی عجیبه. وقتی حضرت حاضر به صلح شد یکی از اصحاب حضرت به حضرت عرض کرد که لیتنی مت قبل هازا، ای کاش من مرده بودم قبل از این و شما هم با من از دنیا رفته بودید. این ما همه مرده بودیم و این صلح رو نمیدید. و برخی دیگرانم خب حرف های نظیر این حرف ها رو به امام حسن مجتبی علیه السلام می زدن و خیلی هم براشون سنگین بود. یک طرف معاویه یک عنصری بود هیچ شایستگی رو نداشت، نه دین داشت، نه سابقه داشت، نه رحم داشت، از این طرف شیعیان امیرالمومنین و یاران امیرالمومنین فردای امروز گرفتاری هنچه شبیستی می شدن. یادم هست آقا امیرالمومنین سلام الله علیه روز بیستم ماه مبارک رمضان بعد از آنی که ضربت خورده بودن حضرت، خب پیدا بود حال حضرت یه حال مساعدی نبود، اون زهر به مغز حضرت اثر گذاشته بود. محمد ابن حنفیه میگوید که تمام پاهای پدرم قرمز شده بود، زهر قدم رو گرفته بود، غیر از حالا ضربتی که زده بود این نانجیب زهرآلودم بود شمشیر و زهر بدن رو گرفته. حجر ابن عدی از خواص امیرالمومنین، یکی از فرمانده‌های سپاه امیرالمومنین، آمد اجازه گرفت و وارد شد و یک نگاه کرد به اون چهره زرد حضرت و اون حال حضرت، خیلی گریه کرد و این شعر رو خوند، گفت فیا اسفا علی المولى التقی ابل اطهار حیدرت الزکی. یعنی احساس کرد که حضرت شهید خواهد شد. فیا اسفا علی المولى التقی ابل اطهار حیدرت الزکی، شروع کرد گریه کرد. امیرالمومنین سلام الله علیه بهش فرمود که چرا گریه میکنی؟ گفت چطور من گریه نکنم؟ همه ی هستی ما شما هستید، شما رو دارم از دست میدهم، گریه نکنم. فرمود حاج گریه نکنم، یک روزی تو رو خواهم آورد بعد از من، تو رو مخیر میکنم بین قتل و براءت، چه خواهی کرد؟ این بقیت و برای کشته شدن یا تبریه. اونجا به امیرالمومنین علیه السلام عرض کرد که آه لو قتل تو، اگر منو بکشن و بعد جسدمو به آتش بسوزانن، من همینم که هستم تو مسیر شماست، خواهم مرد. اصحاب امیرالمؤمنین مثل حجر، چون حجر یکی از کسانی بود که جدا با صلح امام حسن مجتبی علیه السلام مخالف بود، جدا مخالف، میدونستن که این صلح یه پیامدهایی داره که شیعه در سختی میفتن، در تنگنا قرار میگیرن. منتها یه مسئله بود، اون این بود که امر دائر بود بین این که امثال حجرها و عمرو بن همق خزائی ها و حضرمی ها که معاویه، این دو تا از این حضرمیه این هستن، اینها ظاهرا مال حضرموت یمن هستن، دو تا از اصحاب امیرالمومنین هستن، یکی از اینا رو زنده زنده زیر خاک کردن، این زمین باز کردن قبر گذاشتن تو قبر، زنده زنده دست و پاشو گرفتن گذاشتن تو قبر، خاک ریختن. این طور زجر کش کردن برخی از افراد، اجمالا بعضی از اصحاب امیرالمومنین مسائل میدونستن و حراس داشتن که این صلح این پیامدها رو به دنبال داره. از اون طرف هم خب حالا نمیدونستن چه مصلحتی واقعا در کار هست که امام علیه السلام با این صلح موافقت کرد. من یه توضیحاتی رو عرض میکنم اون مقداری که فرصت اجازه میده. ملاحظه بفرمایید، امام حسن سلام الله علیه ابتدا صلح نکرد. امام حسن صبح روز 21 ماه مبارک رمضان سال 40 از هجرت بعد از شهادت امیرالمومنین تشریف آوردن مسجد، منبر رفتن، صحبت کردن. ابن عباس هم، عبدالله ابن عباس هم پای منبر بود، بلند شد، رو کرد به مردم، گفت این حجت خداست و خلیفه بعد از امیرالمومنین باش بیعت کنی. بیعت کردن با امام حسن. همونجا حضرت مردم رو بسیج کرد برای جنگ با معاویه. فرمود آماده باشید، تو نخیله که پادگان کوفه بود اونجا حاضر بشید برای رفتن جنگ. اما یه نکته رو نبایستی، از این نکته انسان غفلت کنه. این ما بایستی صلح امام حسن رو که میخواییم مورد توجه قرار بدیم، یه نگاهی هم به آخرین روزهای زندگی امیرالمومنین داشته باشید. این مهمه، نگاهی اون روزهای آخر داشته باشید. یه خطبه داره امیرالمومنین سلام الله علیه، سید رضی در نهجر بلاغه نقل کرده. اون خطبه، تلیعه اون خطبه این هست، من میخونم تلیعه اون خطبه رو. حضرت میفرماید الا و ان الجهاد باب من ابواب الجنه، جهاد دری از درهای بهشت. ظاهرا این خطبه رو که حضرت میخوندن ایراد میکردن، علیهم مدرعت و صوفن، یه پارچه پشمینه در برشون بود، روی سنگی ایستاده بودن، دستشون رو گذاشته بودن رو شانه خواهرزادهشون جعدت ابن حبیره. این خطبه رو ایراد کرد. خیلی تو این خطبه گریه کرد امیرالمومنین، گریه کرد. این خطبه بعد از صفین، بعد از نهروان خونده شده. و تو اون خطبه حضرت می فرماید این عمار، این ابن تیهان، این خزیمه، اینایی که شهید شدن در صفین کجا رفتن اینها؟ و شروع کرد حضرت گریه کرد. این خطبه روزای آخر عمرشون خونده و به این اصحابشون، چون دعوت میکردن که اینا حضور در نخیله پیدا بکنن، اونجا خدمت امیرالمومنین میپذیرفتن حضور پیدا کنن. حضرت تشریف بودن نخیله، بودن مثلا حوض که فرمونده است، با یه تعداد کمی اونجا جمع شد، گریه کردن و فرمودن ای کاش من شماها رو ندیده بودم، ای کاش شماها منو ندیده بودید، ای کاش من قبل از این از دنیا رفته بودم. اینا رو باید گره زد با صلح امام حسن مجتبی، که ببینیم وضعیت چه وضعیتی بوده. این وضعیت مال حضرت مجتبی علیه السلام نیست، این مال روزهای آخر عمر امیرالمومنینه. یعنی مردم این چنینی. اما معذالک امام حسن مجتبی سلام الله علیه فرمونده تعیین کرد. فرمونده هم یکی از اقربا خودش گذاشت، برادر عبدالله ابن عباس رو، عبیدالله ابن عباس ابن عبدالمطلب رو، ایشون گذاشت فرمونده و فرمود اگر فرمونده مشکلی پیش آمد، مثلا حالا کشته شد، فرمانده شما قیس ابن سعد ابن عباده انصاریه، فرمانده دوم تنگ. اینا رو جلو فرستاد که خودشون هم بعدا ملحق بشن. اینها حرکت کردن، معاویه هم از شام حرکت کرد آمدن. بین راه معاویه عبیدالله ابن عباس فرمانده سپاه امیرالمومنین رو فریب داد، وعده او به مئت آلاف درهم. شبانه سپاه امیرالمومنین و فرمانده سپاه رها کرد، صبح بلند شدن اصحاب امیرالمومنین با فرماندهشون نماز بخوانند، فرماندهشون نیست. یا اونان سرکالش از پیش معاویه در اومد پیدا. اینا رو بایستی انسان مورد توجه قرار بده نسبت به سوء. آقا چرا امام حسن؟ امام حسن یه آدم سازشکار بود، علی عیاذ بالله.
علیه.
درسته که ما مشروعیت حکومت متاسفانه بعضی از افراد رو من میبینم شاید درس حوزوی هم خونده باشن، اما چرا متاسفانه این مسائل کلامی رو توجه ندارن؟ یا آقای برای من برداشتون نوشته که آقا مشروعیت حکومت با مردمه. من تحجیب میکنم آقا، با تو اگر الفبای قرآن رو هم خونده باشی این حرف عامه است. عامه مشروعیت رو با شورا میدونن یا با اجماع میدونن. به قول مرحوم شیخ رحمت الله علیه در رسائل میگه به اجماعی که میرسه میگه هوال اصله هم و همول اصله. ما مشروعیت حکومت رو قرآنن و سنتن الهی میدونیم. الهی. من بخونم یکی دوتا آیه، ملاحظه بفرمیدید. مشروعیت حکومت از کجا منشأ یا داوود سوره مبارکه ساد یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فحکم بین الناس بالحق. یعنی بعد از جعل خلافت با فای ترتیب حالا حکم بکن. کی میگه حکم بکن؟ خدای متعال. یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الهوا فیضلک عن سبیله. ببینید مشروعیت حکومت از کجاست؟ این تنها این آیه نیست، آیات دیگری هم زیاد هست. آیه در قرآن هست فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم ثم لا تجدو یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت و یسلمو تسلیم. تسلیم در برابر پیغمبر. بله مردم بسترن برای اجراء حکم امام و حکم حجت خود. چون امام میخواد حکومت بکنه باید مردم باشه، اما مشروعیت حکومت امام علیه السلام از خدا میگیره، از پیغمبر میگیره، از اونجا گرفته میشه این مشروعیت. آیات هم در قرآن مجید هست در این رابطه و روایات هم که الان ماشاءالله این روایاتی که فقها هم در کتاب القضا هم جاهای دیگه بهش تمسک میکنه. اینی قد جعلت که حاکمه، اینی قد جعلت که حضرت میفهمن من این حاکم قرار دادم. حکومت حق خداست. حکومت یعنی چه؟ یعنی مسلط بودن بر مال، جان، ناموس، ارض مردم. این کاری نیست که یه آدمی جمع ادعای جمع شده آقا ما حاکمیت رو به شما دادیم که در مال و جان و ناموس مردم و ارض مردم اینها شما حکم بکنید. این خدا باید اجازه بده. بله مردم بستر هستن. خب باید مردم تو صحنه باشن تا بتونن حکم رو اجرا کنن. تمام این مسائلی هم که الان تو کشور ما پارلمان داریم، مجلس داریم، دولت داریم، اینا میبینید مشروعیت رو از مقام ولایت میگیره. باید ولایتی باشه مشروعیت ببخشه بگیم، یعنی نمیشه. باید مشروعیت داده بشه بگیم، یعنی همینطوری نمیشه. قاضی رو تا باید نصبش بکنن، امام جمعه رو باید نصبش بکنن. اینا یه چیزایی هست که هست یعنی تو فقه ما فراوان. اگر بخوایم مواردش رو استقصا بکنیم و بررسی بکنیم، به هر حال این آقا رها کرد، شبانه رها کرد امام حسن مجتبی رو، رفت ملحق شد به معاویه. من یک سپاه بی فرمانده، مردم نگاه بکنن ببینن فرمانده سپاهشون اونم از نزدیکان امام حسن رفته ملحق شده به اون طرف به دشمن، چی میشه؟ مثل گله بی چوپان میشه، بی صاحب میشه، بی شبان میشه، اینطور میشه. و بعد هم خود حضرت حرکت کرد، آمدن تا ثابات مدائن، به اونجا رسیدن، به ثابات مدائن رسیدن. اون مرد علیه ما علیه بلند شد با عصای زهرآلود زد به پای حضرت عبای حضرت رو از اون شانه حضرت با اینا میشه جنگ بکنی؟ آدم های عوضی که امام رو اصلا نمیشناسن و حجت خدا رو نمیشناسن اصلا. حضرت رو مجروح کردن، بعد هم کتبه یه عده ای از اشراف کوفه به معاویه ابن ابی سفیان کتبم مکاتبه کردم، نوشتن نمیخواد اصلا جنگ کنم. بعد جنگ را چی میخواد بکنی؟ ما امام حسن رو میبندیم، دستاش رو میبندیم، بسته میاریم، تحویلت میدیم. یه عده میشینن میگن یه بابا حسن چرا فول کرد؟ با اینا رو باید خون تو تاریخ، همینطور نمیشه انسان جدا بنشینه و مسائل رو نادیده روش داوری بکنه. این مسئله باید دید تو تاریخ رو باید مطالعه کرد، هم از نظر عقل. حالا اون وظیفه ای که این روایات رو اگر در جلد اول کافی، عزیزان من اساتید بزرگوار تو جلسه هستن، ما روایات عرض می شود مهم می داریم، فراوون هم هست این روایات که ائمه ما علیهم صلوات الله همه اینها از طرف خدا مأمور به یک امری بودن. این رو در کافی است و بر اساس اون مأموریت عمل می کردن. جدای از اون اگر ما تاریخ رو بخوایم بخوانیم، مسائل تاریخ رو بررسی بکنیم، اینه دیگه تاریخ. هر عاقلی باشه خب میگه نمیشه. افلح امیرالمومنین سلام الله علیه چی فرمود؟ فرمود افلح من نهض به جناح او استسلم فرق. پرنده بال شکسته که نمیتونه پرواز بکنه، باید بال داشته باشه که پرواز بکنه. من چه نمیتوانم وقتی یاوری ندارم بلندشم و به پا بخیزم، میکشتم دیگه. و امیرالمومنین اگر جنگ نمیکرد تو صفین، چرا فرستاد مالک اشتر؟ فرمود مالک برگرد. گوه حالا وقت برگشت نیست. دو مرتبه فرستاد دنبال مالک، فرمود مالک اگر منو زنده میخوای ببینی برگرد. کار از دست من خارج شده، اگر زنده منو میخوای ببینی برگرد. انسان وقتی این قسمت مسائل مربوط به جنگ صفین مطالعه میکنه واقعا اشکش جاری میشه. چقدر امیرالمومنین سلام الله علیه مظلوم بوده، واقعا چقدر مظلوم بوده. دقیقا همین مسائل در زمان امام حسن مجتبی علیه السلام، اینها بود که امام حسن سلام الله علیه مجبور به این صلح شد. یه عبارت زیبایی داره مرحوم شیخ مفید در ارشاد در همین حالات امام حسن، ملاحظه بفرمایید. خب امام حسن سلام الله علیه بعد از صلح مهاجرت کرد، از کوفه رفتن مدینه. عبارت های خیلی زیبایی داره مرحوم شیخ مفید اینجا تو ارشاد، میگوید که با دلی پر از اندوه و غم وجود حضرت رو حزن گرفته بود، اندوهناک بود، دلی پر از خون، مجبور شد کوفه رو ترک کن. مجبور به خاطر مصالح اسلام، به خاطر همون مصالحی که پیغمبر خدا مسلمون ها رو فرستاد ربزه که خونشون دوسته نشه، مسلمون ها رو دستور داد مهاجرت بکنن چون نمیشد در اونجا، خودشون مهاجرت کردن. به خاطر همین، به خاطر همون چیزی که امیرالمومنین سلام الله علیه در صفین حاضر به صلح شد، امام حسن مجتبی سلام الله علیه هم حاضر به صلح شد. صلحی که نمیخواست اما چاره ای نداشت. به عنوان اولی صلح نبود، به قول ما به عنوان ثانوی بود این صلح. چاره ای نداشت، نمیشد غیر از این، نمیشد. ولو مورد ملامت یه عده‌ای حتی از دوستانش امام حسن سلام الله علیه واقع شد، ملامت دوستانش واقع شد، مثل مسیب ابن نجبه، مثل سلیمان ابن سراد خزاعی. اینا دوستان امام حسن مجتبی، واقعا آدم های مخلصی هم بودن، رو دلسوزی و اخلاصشون این حرفا رو میزدن. اما عمق مسائل اونا نمیدونستن. امام حجت خداست، اون میدونه عمق مسائل. او دیگران نمیدونستن این رضا حضرت مجبور به سرخ شد و با اون شرایطی که در صلحنامه آمده معاویه حق نداره بعد از خودش کسی رو تعیین بکنه، معاویه حق نداره خودش رو امیرالمؤمنین معرفی بکنه، معاویه حق نداره شیعیان امیرالمؤمنین رو به قصد برسونه، اینا در امان هم و و این چیزایی که تو شرایط سو. اما معاویه کجا بود تعهدات؟ اینا به هیچ چی پایبند. اگر شما همین تاریخ طبری رو که مال اوناست بردارید بخوانید، میبینید که اینها برای رسیدن امیه رو عرض میکنن، برای رسیدن به قدرت چقدر ترور کردن، نه دشمنانشون رو، دوستانشون رو ترور کردن، تا احساس میکردن اینها دارن قدرت میگیرن، دارن شهرت پیدا میکنن، ممکنه فردا معارضشون باشن فوری میکشن. یکی از اونها عبدالرحمن ابن خالد ابن ولیده، معاویه ایشون رو گذاشته بود حاکم حمص، حالا حمص، حمص میگن، حمص میگن، هر دو. یه وقت احساس کرد که اون جان گرفته، پسر خالد ابن ولید جان گرفته، تو مردم محبوبیتی پیدا کرده، معاویه میخواد یزید بگذاره جا خودش، حالا این مبادا در خطر بیفته حکومت از اینها از بنی امیه بیرون بره. یه طبیب مخصوصی داشت، طبری اینو نقل کرده، یه طبیب مخصوصی داشت، این عبدالرحمن از حمص خواستش آمد، دستور داد تو باید اینو بکشی، هرچی میخوای بهت میده، به اسم دارو سم تو داروها افتاد و کشته نشد. حاکم خودش رو، حاکم خودش. این که آدم گاهی این کلام امیرالمومنین سلام الله علیه خیلی کلام زیباییه، میفرماید که صاحب السلطان کراکب الاسد یقبت به موقعه و هو اعلم به موقعه. کسی که یار سلطانه مثل کسی که سوار بر شیره، مردم نگاه میکنن عجب جایی نشسته، اما خودش میدونه چه جایی خطرناکی نشسته. جعفر برمکی رفت رو شانه هارون الرشید، اما یه روزم جسد دونست شدهش، دو شقه شدهش، یه شقه شده بودن این طرف بغداد دروازه بغداد، یه شقه شده بودن اون طرف دروازه بغداد. جعفر برمکی که هارون الرشید میگفت تو جلسه که جعفر نباشه من تو اون جلسه لذت نمیبرم. اینا اینطوری بودن. انسان وقتی دین نداشته باشه نزدیکترین افرادش زودتر از همه میکشه. بگذاریم از همینجا نزدیک زوال روز جمعه است یه سلامی عرض کنیم به آقای امام حسن مجتبی علیه السلام، قبرستان بقی و ائمه بزرگوار بقی علیهم صلوات، قبور بالبقی مقدسات، قبور بالبقی مقدسات و اکناف به صف طیبات، قبور تظهر البركات فيها وفيها الباقيات الصالحات. ظواهرها قبورا دارسات، بواطنها بدورا لامعات، اناس تقبل الحسنات منا بحبهم وتمهز السيئات. تقبل الحسنات منا بحبهم وتمحى السیئات. وقتی امام حسن رو گذاشتن میان قبر، برادرها بالای قبر ایستاده بودن، امام حسین تو قبر برادر بود. اینو من در القدیر دیدم، مرحوم علامه امینی نقل کرده، میگوید که محمد ابن حنفیه، محمد ابن علی همینطور کنار قبر ایستاده و جسد برادر تو قبر نگاه میکرد، شروع کرد یه مطالبی رو گفتن. مضمون مطالب این بود که برادر، تو از پستان نبوت شیر خوردی، تو در دامن پیغمبر تربیت شدی. بالا قبریا گریه میکردن این حرفا رو، محمد ابن حنفی. امام حسین هم تو قبر این جملاتو میگفت: صدا زده ادهن رأسی امتی و محاسنی و رأسک مغفوران و انت سلیم. بکای طویلان و دمو غریزتان و انت بعیدون و المزار قریبون و لیس حریبن من اصیب به مالهی و لا جن من وارا اخاه حریب. قارت زده به کسی نگم که مالشو برده باش. اینی قارت زده منم، من که دارم برادرم با دست خودم خاک رو بخش. شاید امام سجاد 12 سالم کنار قبری زاده بود، حرفای بابا رو گوش میکن. کربلا تو قبر بابا همین حرفا رو زده بابا. سرمد اما لیلی فمسهم. اما یه وقت نگاه کردم دیدم صورت اون رگهای بود. اللهم صل علی محمد و آل محمد، عجل فرجهم باسمك الأعظم يا الله. خدایا به مظلومیت امام حسن، مظلومین دنیا رو، شیعیان رو در هر کجایی هستن، خدایا یاریشون کن. شر این اشرار رو، دشمنان اسلام رو، کفار مسلمان نماها رو، شرشون رو به خودشون بازگرد. باران رحمت رو و نزولات آسمانی رو بر ما نازل کن. امنیت رو بر کشور ما مستدام بدار. اوضاعی علمیه، مراکز دینی و فرهنگی شیعه، مراجع بزرگوار، مقام معظم رهبری رو حفظ کن. گذشتگان از اهل اسلام، از این جمع والدینمون، امام، شهدا، مرجع بزرگوار حضرت آیت الله العظما فاضل لنکرانی والدینش، گذشتگان از این جمع همه رو غریق رحمت بفرما. و عجل اللهم فی فرجهم.